یک سال پیش در ماه مه، اردیبهشت ماه، دونالد ترامپ خروج آمریکا از برجام را اعلام کرد و از تابستان همان سال تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران با اجرای سیاست‌های سختگیرانه و فشار حداکثری اجرایی شد. مقامات دولت دونالد ترامپ از همان ابتدا هدف از وضع دور تازه تحریم‌ها را فشار بر نظام جمهوری اسلامی ایران به منظور تغییر رفتار در درون حاکمیت عنوان کردند، هرچند که تعابیر و تفاسیری مبنی بر تغییر نظام جمهوری اسلامی هم از این فشارهای حداکثری بیان می شده و می شود. در یک نگاه اجمالی، آیا دور تازه اعمال فشارها تغییری در توازن قوای جناح‌های درون نظام ایجاد کرده است؟ آقای مهدی خزعلی از تهران، آقای کاظم کردوانی از آلمان و آقای تقی رحمانی از پاریس، هر سه فعال سیاسی، مهمان این شماره از میزگرد رادیویی زمینه‌ها و دیدگاه‌ها هستند. آقای مهدی خزعلی، با شما میکنیم.
از اون زمان شاهای احمدی نژاد میگفت مردم ما تحریم رو اصلا نمیدانن چیست، تا امروز که مردم دارن زیر بار تحریم استخوان‌هاشون خرد میشه زمان زیادی نگذشته. حتی مشکل هست مسئولین به گردن تحریم میاندازن. یعنی میخوام بگم که بسیاری از مشکلات اساسا ربطی به تحریم ندارن. مدیریت برمیاد تحریم به حال یک سال تاثیرات بسیاری بر زندگی مردم گذاشته و رسید به جایی که سپاه پاسداران رو گروه تروریستی اعلام کرد و تحریم‌های مرحله بعدی از دوم می میتونه فشار رو بیشتر کنه. قبل از اینکه به این مرحله برسیم هم اون میزانی که معافیت داده بودند برای فروش نفت، به همون میزان معافیت هم ما نمیتونستیم بفروشیم. پیش بینی بودجه‌ای که در سال 98 کرده بودند فروش نفت، قبل از سال به این نتیجه رسیدن که اساساً اون بودجه قابل حصول نیست. این عدم حصول فروش نفت تأثیر در تمام معادلات میذاره. یعنی واقعا دولت سال دولتی با مشکلات بسیار زیاد، بدهی‌های بسیار بالا و باید یه چاره‌ای برای این عدم توازن اقتصادی به کار بندازه. اما یا در بین جناح‌ها این تأثیر داشته یا نه؟ اگر جناح‌ها رو تعبیر کنیم به دو قبیله اصولگرا و اصلاح طلب، دو قبیله‌ای که هر کدوم 200-300 نفرن که سر سفره انقلابی 40 سال منتفع شدن، یا ازشون می‌خوام برگردن سر سفره یه دم راه نمی‌دن، اصلاح طلبن. اینها رو اگه بگیم طبیعتاً جناح حاکم که جناح راست یا به اصطلاح اصولگرا باشه، وضعیت اقتصادی که داشت به هم می‌ریزه. یعنی حتی پول نمیتونه به همون سپاهیان، سرداران، بسیجیان و نیروهای امنیتی و سرکوبگرش بده. اینجا یه مقداری تأثیر میذاره و واقعا باید گفتش که تأثیر جدی هم خواهد داشت. اما یه اتفاق دیگه ای افتاد وقتی که سپاه پاسداران به فهرست گروه‌های تروریستی افزوده شد. اتفاق دیگه ای که افتاد این است که یک دفعه در کوتاه مدت اومدن آقایون اصلاح طلب هم در کنار سپاه جذب زده شدن تحت فشار سپاه. میبینیم آقای عارف، آقای مطهری، آقای محمود صادقی لباس سبز سپاه رو پوشیدن و این خب در کوتاه مدت شاید فکر کنه جناح حاکم خب ما تونستیم بهانه تحریم سپاه و تروریستی خواندن سپاه، حالا ما میتونیم اونها رو هم جمع کنیم. اما این مقطع کوتاه میگذره و بعد از این ما با فشارها مواجه میشیم. من معتقدم نفعش این بود که مردم شناختن که دل به این نوع اصلاح طلبان، نه اصلاح طلبان واقعی، این استمرار طلبان، فرصت طلبان، منفعت طلبان نبندن، بدونن که اینها در روز حادثه در کنار هم و در مقابل ملت خواهند ایستاد. این دو ما به فال نیک میگیریم که این تحریم باعث شد که ما بشناسیم کسانی که میتونن توی مجلس رختشون کنن و لباس سپاه تنشون کنن و مردم شناختن که اینها در روز سخت در کنار هم و در مقابل ملت خواهند ایستاد.
آقای تقی رحمانی، شما این فشارها بر نظام جمهوری اسلامی ایران رو بر جناح‌های مختلف درون حاکمیت چگونه ارزیابی میکنید؟
به عنوان تحلیلگر، نه به عنوان کلا بخوام موضوع خود ببینم، اینو دولت فعلی آمریکا دولت خوارجی است، از همه پیوان‌ها خارج شد از جمله برجام. خروج آمریکا از برجام، اگه بریم توی درون حاکمیت و بگیم دو جناح قدرتمند در درون حاکمیت ایران وجود داشت، یکی دست بالا رو داره، من میگم حکومت به رهبری آقای خامنه‌ای و سپاه و دولتی که با انتخابات، حالا با انتخابات مسئله دار انتخاب میشه، این دولت روحانی. عملا با خروج از برجام دولت روحانی تمام سلاح ممکنشه از دست داد، چون یک کساد بروکراتیک در ساختار دولت ایران هست. این فساد بروکراتیک فقط با فروش مدار نفت معمولی میشد و مثلا یه سری خدماتی هم به جامعه داد. این فشار اقتصادی باعث شدش که دولت عملا دستاشو بالا ببره و کاملا دنبال رو آقای خامنه ای بشه. یعنی آقای روحانی به دنبال معامله اقتصادی با غرب بود. من یک مثالی میزنم و گوشایش، ولی امروز بزرگترین معامله تجاری ما با عراق شده که در حقیقت منطقه نفوذ سپاه پاسداران و حکومت ایران، نه دولت به طور سمبولیک در مورد عراق وقت در نظر بگیریم کاملا در کنار حکومت ایستاد. از یک طرف دیگه در درون جمهوری اسلامی از زمان آقای هاشمی به این طرف یک نگاهی به وجود اومده بود، حفظ نظام با دو نگاه مدیریت متفاوت. اولویت حفظ نظام، حتی خاتمی هم در بزنگاه ها این نزدیک میشد، حفظ نظام با دو مدیریت متفاوت، مدیریت به اصطلاح گفتگوگرایانه حسابگرایانه الان کاملا شکست خورده، افتاده دنبال مدیریتی که نوع آقای خامنه ای داره. تنشه کم شدت با جهان، با اون ایده که ما رهبر جهان اسلام و رهبر مقاومت هست، توازن قوا به نفع آقای خامنه ای از دولت به طرف حکومت کاملا چرخیده و این خروج کاملا کمک کرده. حالا که آقای پرام موفق میشه نشون میشه تو بس ادامه داد. الان میتوان گفت با خروج برجام سپاه با آقای خامنه‌ای هست که درون حکومت دست بالا رو داره، سیاست‌هاشو میتواند به رخ آقای روحانی هم بکشه. حرفای آقای روحانی در همون کتاب امنیت ملی و اقتصاد ایران نشان دهنده یک نوع خوشبینی افراطی به کل نظام‌های غربی و لیبرال دموکراسی است و با همین خوشبینی هم حرکت کرد و این خوشبینی به اصطلاح ترامپ دستی به حزه که عملا الان همه چیز در زمین آقای خامنه‌ای در درون حکومت است با تمام مشکلاتی که میشه بهش پرداخت.
آقای کاظم کردوانی، جناح پرقدرت درون نظام جمهوری اسلامی ایران به رهبری آیت الله خامنه‌ای همواره بر حفظ سرشت انقلابی نظام و حتی آمریکا ستیزی تاکید داره. به نظر شما توازن قدرت آیا با توجه به این گونه سیاست ها برهم خورده؟
تصور میکنم که یه لحظه پیش از اینکه دقیق به این سوال پاسخ بدم که پرسش بسیار مهمیه، دو اتفاقی که افتاده، اجرا نشدن برجام یک مقصر دیپلماتیک و حقوقی داره دولت آمریکاست، اما یه مقصر اصلی دیگه هم هست در داخل شخص آقای خامنه‌ایه. میتوانستن مجموعه مشکلاتی که ایران با آمریکا دارد رو آروم آروم حل بکنن و در واقع اصلا دوران ترامپ دیگه امکان این که ترامپ چنین کاری رو انجام بده نداشته باشه. ادامه روندی که میتونست تمام وضعیت ایران رو به یک وضعیت عادی تبدیل بکنه رو جلوش گرفت. پرسش شما به این چند دلیل مهمه. یه اهمیتش این است که دولت ایران عموما میگه که سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی، حرف درستی هم است، ولی اینقدر این سیاست خارجی حکومت ایران پررنگ بوده که شاید با یه مقدار با تسامح باید گفتش که سیاست داخلی ایران ادامه سیاست خارجی ایرانه. یعنی گرهگاه اصلی جامعه ایران در حقیقت سیاست خارجی ایران شده. راجب منافع ملی کسی صحبت نمی کنه که بر مبنای منافع ملی چه سیاست خارجی ریخته بشه. شخصی که معتدل مثل آقای روحانی در کتاب مذاکرات هسته‌ای که نوشته تو جمله داره و خیلی چیز غریبی است به نظر من. میگوید ایشون همه کشورها بر مبنای منافع ملیشون عمل میکنن، ولی ما حاضریم برای آرمان خودمون گاهی از منافع ملیمون هم بگذریم. بعد بلافاصله میگوید که اما همونطوری که امام فرمودن حفظ نظام واجبترین کاریست. عجب عجبات. تو این دو سه جمله چند تا چیز خیلی مشخصه. یک نوع بلند پروازی ایدئولوژیک بر منافع ملی ما ترجیح داره، اما جایی که وضع خطرناک شد حفظ نظام از همه چیز بالاتره. تصورم این است که این وضعیتی که در سیاست خارجی ایران پیش آمده هنوز تازه شروع ماجراست. مهمترین اتفاقی که میتونه بالادستی یک جریان رو در ایران نشون بده، من نمیخوام با دوستان عزیز که پیش از من صحبت کردن مخالفت بکنم، درست هم میفرمودن، اما هنوز تحریما تعیین نمیکنه. به نظر من درسته که روحانی دیگه اون آتور رو نداره به قول معروف، ولی اگر این ماجرا ختم بشود مثلا به بیرون آمدن نیروهای نظامی یعنی نیروهای سپاه ایران، تمام دنباله‌هاشون از سوریه، کم شدن شدید نفوذ ایران در عراق یا قطع نفوذش در یمن، یه همچین اتفاقایی بیفته که هیچ بعیدم نیست و روند به اون سمت داره میره، اون وقت این بالادستی جریان تندروی ایران، اینا خیلی جا با هم همسویی پیدا کردن و دارن، ولی به هر جهت در یک شکست بزرگ سیاست خارجی ایران، اون وقت است که شاید تمام اون چیزی که امروز در ایران هست، یعنی نیروهای تندروتر دست بالا رو پیدا کردن، درست برعکس هم بشه. یعنی من تصورم اینه، الان متاسفانه سیاست خارجی حکومت است که تعیین کننده وضعیت داخل ایرانه و نه برعکسش.
در راستای سیاست‌های فشارهای حداکثری دولت دونالد ترامپ، تحریم کامل نفتی و قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا دو گام بسیار جدی در کنار البته سایر تحریم‌ها بود. جناح‌های تندرو که حتی اعمال این دور از تحریم‌ها رو بی‌اثر می‌دونستن، همونطور که شما آقای خزعلی در ابتدای بخش اول صحبتاتون برشمردید، حال یک نهاد پرقدرت سیاسی نظامی در ایران حتی اقتصادی هدف قرار گرفته. تحریم سپاه پاسداران، جناح‌های درون حکومتی و حتی تأثیرش در منطقه رو به چه سمت و سوی میبره؟
در تکمیل فرمایشات عزیزان تو جمله بگم که اساساً مسئله هسته‌ای ما بهانه‌ای بود برای جلوگیری از ماجراجویی‌های جناح حاکم و سپاه قدس در منطقه، در لبنان، در سوریه، در یمن، در عراق، در افغانستان تا آفریقا. من میخوام بگم تمام قصه ها میدونستن که ما در انرژی هسته‌ای به جای خاصی نرسیده ایم و فاصله ما تا اون جایی که بخواهد خطرساز باشه برای دنیا بسیار زیاد بود. برجام هم مذاکره بین پنج به علاوه یک نبود. واقعیت مذاکره اصلی بین ایران و آمریکا بود. پنج عضو دیگر شاید بخوام بگم مثل حکمهایی بودن که بین زن و شوهر میخوان آشتی بدن. اما بعد از امضای این آشتی و صلح‌نامه، حضرات با عروس رفتن توی هجله، با یک جمله گفتن برند آمریکایی، کالای آمریکایی ممنوع. داماد بیرون نگه داشتن. از اینجا اختلاف شروع شد. عزیزمون گفتن که برجام رو از نظر حقوقی آمریکا نقض کرد. بله. اما روح برجام رو بلافاصله بعد از امضای برجام ایران نقض کرد، چون نگران شدند که بالانس قدرت بین دو جناح عوض بشه، مردم نسبت به روحانی و ظریف تمایل پیدا کنند و بگن نجات ما دست این جناح. به این جهت خواستن این پیروزی رو در نطفه خفه کنند، بحرانی آفریدن که خودشون گرفتار شدن، مثل بحران بعدی که در دیماه 96 درست کردن، فکر میکردن علیه دولت علیه خودشون شد. حالا این تحریمی که برای سپاه اومده، اگر برای هر نیروی نظامی دیگری بود، اگر به اندازه یک واحد فشار بود، چون اقتصاد ما 80% دولتی و متاسفانه سپاه در این اقتصاد نقش جدی داره، قرارداد خاتم الانبیا مهمترین پیمانهای ما رو داره انجام میده، ما یه فشار مضاعفی هم خواهیم داشت. البته باز هم نتیجه اون مثبت، اگر شرکت ها، کمپانی ها با قرارگاه و سپاه کار نکنن تا ما اقتصادمون رو از دست سپاه خارج کنیم و سپاه رو با همین قضیه برگردونیم به پادگان، بگیم رسالت شما دفاع از تمامیت ارضی از مردها، جلوی قاچاقچی رو شما نمیگیرید، دارید برای ما اینجا بیزینس میکنید، تجارت میکنید، راهسازی میکنید و به ضرب قاطع میگم یک پروژه راهسازی سپاه توجیه اقتصادی، یعنی هم از نظر هزینه، هم زمان، هم کیفیت توجیه ندارد. اگر بخواهیم بررسی کنیم و استانداردهای بین‌المللی رو بررسی کنیم، این تحریم باعث میشه که بسیاری از شرکت‌ها بگویند همکاری با سپاه میتواند در سفرهای خارجی برای اونها مشکل پیدا کنه و دیگه با دنیا و بانک‌ها نمیتونن تعامل کنن. این باعث میشه که بلکه انشاءالله سپاه کار اقتصاد رو بذاره کنار، به وظیفه خودش پردازه و انشاءالله نتیجه بعدیش این باشد که بتوانیم در مسیر تغییر و تحول بنیادی و اصلاحات یک ارتش داشته باشیم. یک مملکت یک ارتش دارد. متاسفانه سپاه پاسداران از مأموریت اصلی خارج شده، بیش از این که به فعالیت نظامی، تمامیت ارضی و مرزها دقت داشته باشه، داره کاری دیگه میکنه. کاری ندارم که آقای ترامپ خطا کرده، برای ما استاندارد نیست. آقای ترامپ تو که سازمان مجاهدین خلق تروریست رو که نه تنها مردم ایران رو کشته است، با اعضای خودش کاری کرده است که ذره ای از حقوق بشر در اردوگاه اونها رعایت نمیشه. یه همچین وضعیت عجیبی رو شما از لیست سازمانهای تروریستی خارج میکنید و بعد یک نیروی نظامی کشور رو وارد میکنید. او استاندارد ما نیست. اما من به عنوان یک شخص میخوام بگم عمل کرده سپاه برای ما هزینه ساز بوده.
آقای تقی رحمانی، یکی از مسائلی که معمولا مطرح میشه زمانی که فشارهای خارجی بر ایران افزایش پیدا میکنه، موضوع فشارهای شدیدتر به مردم و امنیتی شدن اوضاع هست. اکنون نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی قرار گرفته. همونطور که گفته شد، عنوان شد، تغییراتی در توازن قوا در کشور صورت گرفته. اما این موضوع وضعیت درونی کشور رو به چه سمت و سوی پیش میبره فارغ از نقش سپاه در منطقه؟
سوال بسیار خوبیه. من یه بحث میکنم به پاسخ آقای کردوانی هم توجه آقای خزعلی ببینید. وقتی من میگم در درون نظام برای حفظ نظام دو نگاه مدیریتی وجود داره. یه نگاه مدیریتی میگه ما اهل تعامل هستیم، منتها با موانع باید بدانیم جناح داخل خود منم شکست بدیم. نگاهی که هاشمی داشت، حتی به شکلی یه مدار بهترش خاتمی داشت، شما یه سیاستی اتخاذ میکنی که اصلا اینا رو آچمز میکنی. وقت اینا رو میان تو داخل اینجا، یک حکومتی که همه گروه های سیاسی قوی بیرون خود چه سرکوب کرده، نهضت آزادی ملی مذهبی، جبهه ملی، جنبش دانشجو، همه رو تو به وسیله همین سپاه سرکوبش کرده، یعنی کنترل کرده، سرکوب کرده همین تظاهرات معلم ها و یه جامعه مدنی ژله‌ای که میخواد مدام صحبت کنه و جنگ نمیخواد و تحریم نمیخواد، ولی زورش نمیرسه، ولی اثرگذاره، یعنی مانع ایجاد میکنه در حرکت های تند افراطی. وقتی این تصمیم گرفته میشه، یک استراتژی 40 ساله جمهوری اسلامی هیچ جا نبرده، فقط طرف مقابل خسته کرده، همین در مقابل با گروه های سیاسی. هیچ گروه سیاسی در ایران نابود نشده، ولی خسته شده، و چون اینا امکانات داشتن دیرتر خسته شدن. همین استراتژی اینا تا سال 2020 با آمریکا ادامه خواهند داد. اقتصادم خرابتر از این حرفا. ولی شما یه حکومت داری، یه دولت داری، دولت پول نداره، ولی حکومت یه مقدار برای نیروهای خودش پول داره. اقتصاد جهانی هم یه اقتصادی که برای این قاچاق‌ها آماده است، دور زدن تحریم ها سخت هست برای مردم، ولی حکومت از همه دیرتر تحریم ها به حکومت اثر میذاره، از همه زودتر به مردم اثر میذاره. این فشارها با توجه به تناسب قوا جامعه مدنی ضعیف‌تر میکنه، طبقه متوسط کوچکتر میکنه. انقلاب در حقیقت با اون کار خودش جامعه متکثر متنوعی ایجاد کرده. بخشی از اینا فقط مسئلهشان معیشت، بخشی معیشت و آزادی های مدنی، بخشیشان تغییر نظامه. این سه تا خواسته رو نیروی نیست بتواند مدیریت کامل بکنه. وقتی جناح اصلاح طلب عملا فشل میشود، یکی یک مدل دیگه‌ای بیاید رهبری بگیرد، یه مدتی طول داره. به این خاطر این فشارها در حال حاضر، من پیشگو نیستم، پیغمبرم نیستم، تحلیلگر سیاسی هم دیدگاه هم مشخصه، من جمهوری خواهم، ولی واقعیت این است که تحلیل سیاسی مطابق میل نیست. طبقه متوسطی که آزادی بیشتری میخواد تحت فشار قرار میده، دستگیری هایی که مثلا معروف مدیریت شده است و ادامه میده، این که اتفاق خاصی نمیفته و این باعث نمیشه که سپاه پاسداران به پادگاناش برگرده. سپاه پاسداران بعد از این توازن قوا اگه تا سال 2020 برویم حتی سرکوبای صورت بگیره، قدرتمندتر در ایران میشه. الان دست حکومت آقای خامنه‌ای، سپاه فعلا بالاست.
آقای کردوانی، نظر شما رو میپرسم، تا این مرحله پاشنه قدرت آیا با توجه به تحریم سپاه به نفع سپاه در داخل ایران چرخیده؟
بله، اصولا ما امروز دو طایفه داریم، یکی اصلاح طلب به ظاهر و یکی اصولگرا، ولی عملا واقعیتش اینه که اصلاح طلب ها اصلا دیگه حرفی برای گفتن ندارن. بحث من این است که سیاستی که آقای خامنه‌ای، سپاه، ولی من فکر می‌کنم بیشتر بیت آقای خامنه‌ای تنظیم کرده زیر نظر ایشون، که برجام رو به این شکل بیال و دم و اشکم پذیرفتن، سازوکار برجام که باید ادامه پیدا می‌کرد و مشکلات ایران و آمریکا حل می‌شد، اون رو در واقع ادامه نداد، این موقعیت رو فراهم کرد برای جناح دیگر دولت آمریکا که بیاد به صورت غیرقانونی از برجام خارج بشه اگر فردا وضعیتی بشه که سپاه مجبور بشه از سوریه بیاد بیرون. یه مقدار این یال و کوپال سپاه رو قطع کنن یا بشکنن، چه در لبنان، چه در سوریه و چه در یمن، اون وقت من تصور میکنم که وضعیت به گونه دیگه در ایران شکل میگیره. در اون صورت نمیشه اون وقت دیگه گفتش که کدوم جناح کدوم توافق اینا، یعنی یه شکست بزرگ حکومتی خواهد داشت. تصور نمیکنم در اون دوران نیروهایی که تحت عنوان اصلاح طلب عمل میکنن بتوانن از موقعیتی که براشون فراهم شده از اون موقعیت استفاده بکنن. متاسفانه وضعیت آینده دست کم کوتاه مدت ایران رو یا در حدی متوسط مدت ایران رو سیاست خارجی ایران تعیین میکنه، نه سیاست داخلی. ولی یه چیزی رو فراموش نکنیم که اصولا مرزی بین اصولگرا و اصلاح طلب نیست، همه شریکم با هم دیگه. یعنی اگر جناحی در درون حکومت، یعنی من بحثم در واقع برمیگرده به این که جناحی بود که این جناح میآمد به مردم تکیه میکرد، یه بحث دیگه بود. حقیقت این است که این تفاوت خیلی تفاوت به یه معنا ناچیزه، به یه معنا، نه اینکه ناچیز باشه. در این حد که مثلا اصلاح طلبان این که مثلا یه ذره سانسور کمتر باشه، رابطه ما با خارج، با کشورهای خارج خوب باشه، بتونیم اقتصاد داشته باشیم، بتونیم سفر راحت بکنیم، این تفاوت ها رو دارن. ولی اون تفاوت زبانی شما میتونید بگید که این وضعیت سیاست خارجی کدوم جناب بالا دست میشه، کدوم جناب فروده است، که خب درسته پرسشون خیلی هم مهمه به نظر من، ولی زمانی باشد که اون جنایی که به اصطلاح فروده است میشه بخواد به یه چیزی به اسم مردم تکیه بکنه. هیچ کدوم اینا تکیه‌های اصلیشون مردم نیست.
از حضور هر سه مهمان این برنامه آقایان مهدی خزعلی، کاظم کردوانی و تقی رحمانی بسیار سپاسگزارم.